بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين یک زبان خواهم به پهنای فلک تا بتوانم عرض تقدیر و تشکر به حضور انور خواهران، برادران، فرزندان عزیزم و شما آقایان داشته باشم. خیلی سپاسگزاریم از شما عزیزان و خدا را بر این موهبت شاکر حامد الحمدلله رب العالمین الارواح جنود مجنده. کسی به سراغ بنده بیاد باید در خود او چیزی باشه، بله به چه لحاظی به سراغ من میاد؟ آقا شالبی خلاف میگم، کسی باید به سراغ من بیاد در خود او چیزیه، به الله من بیچاره که نه شکوفهی نه برگی نه ثمر نه سایه دارم، همه حیرتم که دهقان به چه کار کشت ما را. شما برای چی تشریف آوردی تو این گرما، این همه راه؟ و این برادر، این عمو، این دایی بیچاره شما در خدمت شما هست، کی شما را آورده و چرا تشریف آوردی؟ الارواح جنود مجنده یه ارتباط روحانی و معنوی هست. نهج البلاغه را باز می فرمایید. آقا امیرالمؤمنین پیشوای من شما به یکی از شاگرداش میفرماد که الان پرده برداشته بشه ماورای طبیعت رو ببینید. گاهی شاگرداشون میدیدن خودشون که امیرالمؤمنین حرفی زده که خیلی، چون اون دهنه فرمود، دیگری همچو حرفی نزده، از کسی سراغ نداری. فرمود لو کشف القطاع لمزدت تو یقینا، پرده برداشته بشه برای من هیچ چیزی بر یقین من افزوده بشه هیچ، برای اینکه همه مکشوف برای من. الانم برای اون ماورای طبیعت نداره، ما میگیم دنیا با آخرت، برای اون بزرگواران دنیا با آخرت ندارد، یک نظام هستی است. این حرف عالم غیب و شهادت برای من و شماست. راجع به خداوند سبحانم میشه گفت که عالم غیب و شهادت؟ میشه گفت که تمثلاتشون بعضی از احادیث را، حرف ها رو که ما میخونیم، ظاهر امر مقداری در زحمت میفتیم ابتداش، اما گاهی باید مردم بدونن که وسیق خاتم کیست. باید مردم آگاه بوده باشن که سر به دست چه کسی دادن. جناب عالی انسانی، هر اسمی حق نداری بر سر خود بگذاری. انسانی حق نداری که خودتون رو ارزون بفروشی. شما الهی هستی، قرآنی هستی، محمدی هستی، عربی هستی، حسنی هستی صلی الله علیه و آله و سلم، حسینی هستی، سجادی هستی، رجبی هستی، موسوی هستی، کلهم نور واحد. هر اسمی به سر خودتون نگذاری عزیزان من. خیلی بزرگواری شما، خیلی عظیم و شانی. چرا باید ما به سراغ هر کس بریم؟ چرا هر اسمی رو باید به سایم بگذاریم؟ عزیزانی تشریف آورده بودن هفته پیش، مناسبتی صحبت پیش آمده، اونها عرض کردم که من محرم بودم بین مدینه و مکه، جایی ماشین ها با می استادن، ماشین ما هم استاده، ما پیاده شدیم. یک نفر عرب حنفی محرم این آمد جلو پیش من و از ما حبل پرسی کرد که من ایران می آییم. بعد به من این آقای عرب حنفی از من سوال کرد که مذهب چه مذهب؟ بعد گفتم که سوال می خواد محض الحجه نیم، من محرم نیستم، من محرم دارم میرم به زیارت بیت الله، از من سوال میکنی مذهب؟ خودش حنفی بود. بله مذهب که حنفی هستی، مالکی هستی، حنبلی هستی؟ بله مذهب. بعد بهش گفتم که آقا عربی کتابی باش صحبت کردم، گفتم من محرمم، ایام حج، مذهب مسلم، اسلام، الله جل جلاله و ربی، القرآن و کتابی، و محمدان خاتم الانبیان نبیگی صلی الله علیه و آله. چه جایی سؤال مذهب؟ اینها رو کی در آورده؟ اینها رو کی گفته؟ کی سنگ تفرقه رو در میان مردم انداخته؟ به کی این تشعب رو به بار آورده؟ چطور شده؟ باری قدر خودتون را خانم ها آقایان بشناسید، بدان هر اسمی شدیتون نگذارن. شما حرف روشنه، این نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوام. باری نهج البلاغه به شما رس می کردیم، نهج البلاغه را که باز می کنید می بینید پیشوای شما، امام شما، سرمشق من و شما، انسان کامل به زبان خودشون ترازوی ما. امام صادق فرمود نحن الموازین القسط. این ترازوهای عدلی که خداوند در قرآن اسم برده، نحن الموازین القسط، ما ترازوی عدل الهی هستیم. انسانها را با این ترازو میکشن، کاه و جو را با ترازوهای مخصوص، سنگ و گل را با ترازوهای مخصوص، جواهر را با ترازوهای مخصوص، هوا را با ترازو، گرما را، سرما را با ترازوی مخصوص، کلمات را با ترازوی مخصوص. کلمات را فا و عین و لام میزان است برای تمیز حرف صحیح بر از زائد در صرف زبان عربی، بر هر رشته‌ای، هر موضوعی، هر فنی، هر علمی زبان خاصی، میزان خاصی داره، ترازوی خاصی داره. ترازوی انسان سنج، قرآن فرمود که قرآن و اهل قرآنن، یعنی پیغمبر و آل پیغمبرن، همونطور که امام صادق فرمود نحن الموازین القسط، ما ترازوهای عدل الهی هستیم. من و شما را به اون ترازوها می سنجن. بعضی ها رو قرآن می فرماد که لم نجد له یوم القیامت وزنا. نه خیر، اینها قدر و قیمتی وزنی ندارن، خیلی سبک. مثل اینجا مثل داری مثلا یه مشکاه وزن می کنی، انسان های اونجا می بینید خیلی سبکسار، سبکسر، مایه ندارن، روح ندارن، جان ندارن، معارف تحصیل نکردن، اهل حق و حقیقت نیستن. جناب امیرالمومنین به اون شاگردش فرمود، فرمود همین جور که اینجا میبینید حلقه حلقه و دست دسته، هر کس که به سراغ هر کس نمیرود، همین طور که اینجا میبینید که دستبندی شده هست، پرده برداشته بشه ماورای طبیعت رو ببینید، الان هم اذا مات ابن آدم قامت قیامتو، هر کسی که مرده قیامتش فرا رسیده، قیامتشه، به انتظار چی هستی؟ هر کس از این نشه بر رخ بر بست، قیامتش قیام کرد. هر کسی با خودش رو اینجا داره چگونه میسازه؟ و اونجا هم میبینید با اون شاگردش فرمود حلقه حلقه، هر کسی با امامشون هستن، با پیشوایشون هستن، با محبوبینشون، دوستدارانشون، سنخیت هست، سنخیت هست. اینجا علوی هستی، سنخیت، اونجا هم با امیرالمومنین محشوری. روایتی در معاد بهار دارد به زبانی که ما ها متوجه بشویم، یعنی شرع الهی، کلمات خدا و پیغمبر و آل پیغمبر به زبانی است، طوری است که هیچ کس کنار این سفره بی بهره بر نخیزد، فقط خود چیزی بفهمد. هر کس آمد کنار این سفره چیزی عایدش بشه. در معاد بهار طوری فرمایش می‌فرماید، حقیقتی را حالا چه باشه و چه هست، سبحان الله که چه ها در پیش داریم، خیر در پیش داریم در سایه ولایت. میخوان که به شما جایزه بدن، میخوان سعه وجودی به شما بدهن، میخوان شما را به ملکوت ماورای طبیعت میخوان سیر بدن، گشت و گذار ملکوتی داشته باشی. اینجا هر چی رو میبینید همه سایه اونجاست. اگر ماشین سوار میشید، تیاره، آپولو و وسایل و لوازم نقلیه دیگر، اینها همه سایه اونجا هستن. حتی اون باد، سرعت باد را که سر زبون ها بود و ضرب المثل هست، اینها نمودی از سرعت موجودات اونجایی هستن. سیرها و عوالم از این رحم مادر دنیا در رفتیم، الان در رحمی، همونطوری که در رحم مادر عزیز بودیم به این نشأه آمدیم، الان هم در رحمی. و جناب پیغمبر ما فرمود انما تنتقلون من دار الى دار، شما از همین جور از خانه به خانه، جا به جای انتقال پیدا میکنید، از رحمی آمدید به این نشأه و الان هم در رحمی، و باید از رحم این نشأه مادر دنیا باید زایده بشویم برای عوالم بعد. لطف بفرمایید که در این رحم به صورت سقط، اونجا سقط شده، اونجا فرود نیایی، قدم نگذاری، سقط شده نباشه. سوره ملک رو هم بخوانید، قرآن را، سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک، سوره ملک رو هم بخونید که اونجا ملائکه اعتراض میکنن به سقط شده ها، چرا اینجوری محشور شدی؟ چرا اینطور؟ شما مگر ملا نداشتید، مربی نداشتید، کلاس درس نداشتید، آخون نداشتید، حرف نشنیدی؟ کاسب هم بوده باشید، حرف هم بشنوید. من خیلی وقته گفتم این رباتی عزیزان را جمع آورد، یک کنیم کار زیاده نرسیدیم. رباتی که جمال، یعنی چی؟ یعنی ساربان. ساربان الان دیگه من نمیدونم کجای ایران شتر رو بگن سار. سار لغت فارسی قدیمه، شتر رو میگفتن سار، شتربان رو میگفتن ساربان. الان دیگه نمیگن ساربان، الان میگن همون شتردار، شتربان و اینا. بالاخره لغت قدیمی صحیح شرعی فصیح سار یعنی شتر، هم نام پرنده که پرنده سار رو میشناسیم و هم اسم شتره، لغت به هر دو معنا. جمال بود ساربان، اشخاصی میشناسیم که بزازی داشتن و همین سمت اسمشونه که باشن بزاز باشن. حالا میگیم لبنیاتی، این شیر فروش بود، ماس فروش بود، روغن فروش بود، باغبون بود، کشاورز بود. اینا خیلی خوب میشه که این عزیزان را، این آقایان روات، بسیاری از روات که الان روایات دست ما هست، ما از این آقایان داریم، از همین ساربان، از همین کشاورز، از همین سمان روغن فروش، از همین لبنیاتی، از همین کشاورز، از همین باغدار. مردم کاسب بودن دیگه، همه که نمیشه طلبه بشن آقا، که کاسب بودن، مغازم داشتن، نخلستانم داشتن، ساربانم بودن، کارم میکردن، شب و روزی یک ساعت برنامه هم داشتن در محضر مبارک ائمهشون، پیشوایانشون به سر میبردن. روایات رو ما از اونها داریم، از این عزیزان داریم. کسی که شغل رو مانه نشده که، خیلی هم شاگردان خوب شرح حالشون رو میبینیم، بعضی ها چقدر آموزنده داره تاریخ ما، که روایات ما، کتب ما. یکی از شاگردای ما مصادق چند روزی غیبت کرده نبود، رفقا گفتن چی شده فلانی الان دو روز سه روز نمیاد درس، چی شده؟ یکی از این رفقا رفتن به سراغشون، چی کسالت پیدا کردی؟ بله سرما خوردی مثلا، بله شدی چی شده؟ آرزه ای برای چی؟ درس چه نمیاد؟ گفت برادر، دست انداز تجارت پیش آمده، افت کرده جایی، ضرر پیش آمد، به تعبیر امروز که میگن برشکست، افت کرده، ضرری کرد، گرفتاری، حالا داره سرش جمع میکنه، ذهن پریشون شد و میخواد درس شرکت کنه، نداره که شعر ترانگیزه خاطر که هزیم باشه. آدمی که کسب و کار نداشته باشه، نه دنیا میتونه داشته باشه نه آخرت. و اونقدر در روایات ما راجع به احترام کسب و کار، احترام به کسب و کار، مثلا امام صادق میفرماد چه حقی داری که کاسب این اول وقت صبح در دکانش نباشه، مغازش نباشه؟ چه حقی داری که نباشه؟ برای چی؟ عبادت، خدمتی به خلق، به زن و فرزند. چی به شما گفته مگر؟ لا روحانیت فی الاسلام. حق داری که دست از کسب و کار و زن و فرزند و زندگی رو بکشی بری من چه میای گوشه مسجد بشینی یه تسبیح در دست بگیری؟ اینا مگر خدا قبول میکنه؟ قبول نمیکنه که. کسب و کارتون رو مختنم بشماری. آدمی که کسب و کار نداره هیچی نمیتونه داشته باشه. امام صادق فرمود شما بروید دکان شما تور شماست، تور شکار، شما برید تورتون رو پهن کنی. حالا زمان ما بچه بودیم تور پهن میکردن، هوا تور پرنده میگرفتن، الان دیگه خبر نداریم. شما تورتون رو پهن کنی. بله، حالا هرچی افتاده اون دیگه اون روزی با خداست، هرچی افتاده. نه یه وقتی میبینی غاز هوایی میفته، مرغ هوایی میفته، گنجشک میفته، بله پفتر میفته، هر چی افتاده. بله موشیان شما، روزیتون شما، تورتون رو پهن کنی، بقیه با خداست. خداوند دهن باز را بیروزی نمیگذاره. اینطور است آقا دیگه، دهن باز را بیروزی نمیگذاره. اون آقا با گندم ما تمام شده، به آخوند محلش گفت گندم ما تمام شده. آخوند آمده خونش، بله گفت آخوند ناله کرد که گندم ما تمام شده، با صندوق گفت صندوق بود خالی شده. گفت پس دهنش بسته است، درش گفت درشه، گفت دید خالیه. گفت بنده خدا در صندوق رو باز بگذار، حالا که وقتی گندم توش نید درش رو بردار، بذار دهنش باز بمونه، خداوند دهن باز رو بیروزی نمیگذاره. خب دهن صندوق و اونم غذا میخواد، اونم روزی میخواد. از تو حرکت، از خدا برکت. کی به شما گفت که دست از کسب و کارتون بکشی؟ این آقا رفته به سراغش که چرا تشریف نمیای چند روز؟ گفت که دیگه ضرر کسب و کار پیش آمده، ضرر سنگین که نمیگذاره من بیام به درس. این شیرمرد گفت مگه من دو تا نخلستان ندارم، دو تا باغ، باغ خرما؟ گفت من دو تا نخلستان دارم آقا، یکی من رو اداره میکنه به خوبی، اون یکی رو به شما میفروشم، به شما نمیبخشم، قرض میدم به شما، میفروشم به شما که شما این رو بفروشی و کارتون رو براه بشه، درستتون رو ترک نگویید. باغ رو نوشت و بهش تقدیم کرد که پاش رو باغ بود، بفروش قرضت رو بده با برای این در خونه ننشین و دست از درست نکش و بیا به در شرکت. اینجور رفاقت هم بود، اینجور رفاقت هم بود. از یک آبادی آمدن خدمت امام صادق صلوات الله علیه. آقا از اون سوال، از من سوال کرد از کجا میایی؟ آبادی رو اسپردم. بعد فرمود که اونجا چطور هم مردمشون؟ گفتن همه مسلمانن و همه شیعه اثناعشری، همه فدایی شما و همه متحد، یک دل یک دست. آقا فرمود که برادری شما که شما شیعه هستید پیروان من، برادری شما تا این حد هست که اگر یکی از شما در دکانش نباشه، بعد اون رفیق مجاور شما که در دکانش یه معاملی پیش آمده، یه پولی میخواد، کم و زیاد یه پول خوردی درشتی چیزی میخواد، پول میخواد، شما نیستید، اون رفیق صاحب مغازه نیست، این آقا از مغازش در بیاد بره به مغازه او کشو رو بکشه، مبلغ پولی که میخواد برداره بیاد وارشو بخره، کارشو برسه، رفیقش که آمده بگه من آمدم از کشو شما، دخل شما اینقدر پول گرفتم، این اندازه است مهر و محبت شما، اعتماد شما با هم دیگر. عرض کرد آقا جان دیگه تا این اندازه خیر که اگر یکی از ما نباشه دیگری بیاد بر مغازه با کشو رو بکش و پول بگیری با این، تا این اندازه نه. فرمود پس برادر ایمانی نیستی، پس به هم دیگر اعتماد نداری. اونی که خدا خواست هنوز نشده، اون شده خوبه. میبینی دو نفر چقدر خوب تربیت شدن؟ این آقا گفتش که من دو تا باغ دارم، یکی کافی همه، اون یکی رو به او داده، اونم فروختم به شما که دستت که باز شده پولش من بدی و مشغول کارت باش و به درسم شرکت کن، بیا به درس، درسو چه تعدیل کردی. برگردیم به اون تجلی امام حسین علیه السلام. عرض کردم که در معاد بهار اون عوالمی که خوش و خوب من و شما در پیش داریم، اونجا دیگه سیر اراده هست، به خلاف اینجا که باید با پا راه برویم و تیل ارز و اینها، اینجا برای من شما مشکله، اونجا باید که با پا برم. اینجا آقا حاج آقا نجفی، اینجا خیلی جا هست، بفرمایید اینجا خیلی جا هست دیگه. آقایان اون عزیزانم که تو آفتابن، بفرمایید جا هست آقا، بفرمایید را، بله اینجا جلوید. آقا شما جلوتر بفرمایید، آقایانم راه بدید، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام آقا، احوال آقای مهندس حسن آقای نجفی عزیز، خیلی خوش آمدید. لطف فرمایید. اونجا دیگه کارها همه به اراده است، به مشیت. اینجا هم به مشیته، منتها چون عالم زمان و مکان و ماده است، ماده مقداری حجابه، نمیگذاری که اونطور سریع و سیر باشی. اونجا نخیر، اونجا دیگه ماده نی، اراده است و عوالم. حالا خداوند که میخواد به شما جایزه بدهد، داشتم اون حدیث عرض میکردم، میفرماید که امام حسین علیه السلام برای اهل ولایت، برای شما عزیزان تجلی میکنه. اینها چی آقا؟ چه خبرهاست؟ خدایا که ندارم خبری، پویی که خضر دهی تا که نمایم سفری. چه خبرهاست؟ اونجا به اراده شماست، تجلیا عوالم الهی چه هست؟ عوالم الهی غیر متناهی، غیر متناهی. از این زمین درزیم و از کره ماه درزیم و از کره آفتاب درزیم و از کهکشان ها درزیم، اینها همه عالم طبیعته، اینها همه بدن نظام هستی هست، اینها همه ظاهر نظام هستی هست. برویم به باطن نظام هستی چه خبره. شاید اینجا هم برای ما مقدور باشه که یک گشت و گذاری داشته باشیم. این هم فرمودن خلاف نفرمودن، این همه قرآن فرمود، این همه بزرگان ما فرمودن. باز بهار را باز میکنی، میبینید یه آقای آمده خدمت امام زین العابدین علیه السلام. حالا اینجا خیلی امام عوالم را اسم نبرده، در خود اون آقا 4000. آقا شما چه کاره هستی؟ این دو تا سمت از خودش نقل کرد پیش امام، گفت هم منجمم هم عرافم، شناسا هستم، انصاب، اشخاص، افراد، آدم آگاهی بود، دانایی بود، عالم. خیلی امامو را ستوده، خیلی او را ستود، علم را، علم است دیگه. جناب رسول الله فرمود العلم امام العمل. امام را برسوندیم تو نوشته های ما، آوردیم من به گوش شما رسید، از آقایان شنیدی که مرحوم شیخ طوسی ایشون در کتاب امامتش به زبان عربی امام الان آمده دیگه، اون معنای اصلش فراموش شده، اصل معناش مرحوم شیخ طوسی در زبان عرب وارد بودن و به زبان عرب آگاهی و به لغاتش و عمق لغاتش در شرح حال شیخ و رئیس خوندم تهران، خیلی وقت حدوده ولی به 40 سال پیش بنده تهران بودم، جایی در شرح حالش خوندم که کتاب لغتی که در پیش اون بود به اون کتاب لغت دست دراز میکرد جمهوری ابن درید بود. من بیچاره شدم، ای خدا این جمهوری رو بود کجا پیدا کرد؟ این چی بود که شیخ الرئیس در گرفتن لغت به جمهوری ابن درید دست دراز میکرد؟ تا به یافتنش به لطف الهی موفق شدیم که در هند چاپ شده، در 4 جلد، 4 جلد قطور رحلی چاپ شده و باز کردیم. جا داشت که بعد شیخ این کتاب لغتش باشه در دست شیخ الرئیسه. من 18 سال دیگه رسیدم، در هیچ علمی استاد نمیخواستم. هنوز الان 1000 و خورده سال از اون میگذره، هنوز کتاب هایشون در حوزه ها کتاب درسیست دیگه، شیخ و رئیسه. و دریا و دریا جمهوری ابن دوره دریا و شیخ و کتاب لغت شیخ و رئیس که پیش او بود و به او دست دراز میکرد. بله انسان نباید به هر کتابی دست دراز کنه، عهدنامه ای داره، جوانان بگیرن بخون، عهدنامش رو به فارسی ترجمه کردن، خوب چیزیه، خیلی خوشم آمده. چه افراد بدقلم و بدنیت و بددهن حرفایی به بزرگان انتساب میدن، چه اینا جوابشون رو چی کار میکنن در جواب این افتراهایشون، دست به قلم میکنم، به این بزرگان جسارت میکنم، به چهار کلمه ذره به ذره با یاد گرفتم. در اون عهدنامهش اموری را که با خدایش عهد بسته، یکیش اینه که عهد بستم با خدایم که رمان نخونم، افسانه نخونم. چرا؟ برای اینکه رمان، افسانه، نفس ناطق انسانی را، روح انسانی را از اعتدال انحراف میدهد، اینو خاکیش میکنه، شیطانیش میکنه، کج و معوجش میکنه. لذا شریعت ما فرمود دروغ نگویید ولو به شوخی و به مطایبه و مضحکه، خلاف نگویید. و همون خلاف گفتن اثر میگذارد در درستیابی شما، در درست اندیشی شما اثر میگذارد. بله، آدم چرا به هر کتابی دست درست کنه؟ چرا هر اسمی رو سرش بگذاره؟ چرا به هر طایفه و قبیله و صنف و حزب و بله این و اون اینها برای چی سرفرود بیاری پیش هر کسی؟ شما سرتون ارزش داره، جانتون ارزش داره، دلتون ارزش داره، سرتون ارزش داره. راه دریای زمان امام هشتم، کشتی اون وقت که کشتی حالا نبود، با پارو میکردن، آب را با کشتی میبردن، بادبون داشت، خیلی هم سفر دریایی گرفتاری پیش میآورد. داشتن سفر دریایی برای بندگان خدا پیش آمده، گفتن حالا که داریم میرویم برویم خدمت امام. زمان امام هشتم بود که آقای دعای سفری که ما مسئول محفوظ باشیم. جناب معروف کرخی دربان حضرت بود. آقایون آمدن، چه فرمایش داری؟ چه فرمایش داری؟ گفتن ما حرفمون اینه، راه دریا در پیش داریم، خواستیم خدمت آقا برسیم، دعایی، سفارشی. آفرین معروف بزرگوار. گفت برای این امور جزئی مزاحم امام نشوید، اینها که این هاست کارهایش که از ما ساخته، بفرمایید. دریا میبینید دارید متلاطم، داره متلاطم میشه، باد طوفانی دریاست، اینها دریا را قسم بدهید، بهش بگید که تو را قسم میدهیم به سر معروف کرخی مزاحم ما نباش، بگذار ما به سلامت به در برویم. بیچاره رفتن و به سلامت هم به مقصد رسیدن. حرف به گوش امام هشتم رسید، آقایشون خاص معروف، بله شنیدم همچو حرفی از شما. شیرمرد آفرین عرش کرد، بله آقا، بله شما به این مردم گفتید که دریا رو به سر شما قسم بدهن، که به دریا بگن به سر معروف کرخی مزاحم این مسافرین نباشی. عرش کرد، بله آقا جون، بله. شما از کجا برای سرتون اینقدر مقام و منزلت که دریا رو به سرتون قسم بدهید؟ آفرین، آقا خواست رو امتحان کند، معروف شیعه پاک و خالص و درست اهل ولایت بود. بعد جواب آقا عرض کرد که آقا چون من سرم مگه به این آستان ارتباط نداره؟ مگه من سر به این آستان ننهادم؟ من اهل ولایت نیستم، مگر غلامتون نیستم؟ تو آقای من نیستی؟ سر من اینقدر ارزش نداره که دریا حرفی من رو گوش کنه؟ و راسته، و آفرین معروف کرخی، شما سرتون خیلی ارزش داره، جانتون خیلی ارزش داره. نه قسم میخورم، نه میخوام خلاف عرض کنم که قسم بخورم، که جلسه شیرین عرشی در خدمت حضرت استاد عزیزمون علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود امروز در تهران مهمان خوبی داشتیم، یه جلسه گفت و شنود داشتن با اون کربن فرانسوی و آقایان. فرمود امروز یه مهمانی هم برای ما آمد، خیلی مهمان با کمال، مترجم داشت، خیلی مؤدب، خیلی نجیب، خیلی اهلی کار باره شد، ما باره شدیم در جلسه شنو، بعد حرف میزد و مترجم برای من بیان میکرد، گفت که مترجم گفت که آقا ایشون ارائه میدهن که مسلمانم، مسلمان شیعه اثناعشری هم و به سر شیعه هم ایمان دارم. بعد آقای طباطبایی فرمودن، پرسیدیم که آقا از کجا تشریف میارم، گفت از فرانسه. ایشون چطور پدر مادر دودمانشون امامیه بودن، مسلمان اونجا بسر می بردن، نخیر عیسوی بودن، عیسوی بودن اسلام آوردن. سوال کردم چجوری اسلام آوردی، به دست چه کسی؟ بعد مترجمش جواب میداد از زبانی اون، گفت به مطالعه. و دیدم که این همه فرق و مذاهب و من در این نظام هستی چه کارم، رفتم به سراغ کتاب ها و قرآن را کتاب یافتم. حالا من نمیدونم شبلی شمیل یهودی هم از ترس یهودی ها که او را نکشن اینطور حرف زده، چند بیت شعر داره، من در بعضی از این نوشته هم آوردم، میگه که شبلی شمیل یهودی میگه من مسلمان نیستم، شاید تا اینجا را از ترس یهودی ها تقیه کرده باشه، من مسلمان نیستم، یهودم، اما قرآن محمد عرب رو چگونه انکار کنم؟ قرآن کتابه، این کتاب رو چگونه انکار کنم؟ کتاب کتاب است، راستی کتاب کتابه. آقای طباطبایی فرمودن که اون آقا گفت من به مطالعه این کتاب ها رو، تلمود یهود رو خوندم، عهد عتیق و عهد جدید اینها رو به دست آوردم، اوستای زرتشت رو گرفتم به دست آوردم، اینها زیر رو کردم و آمدم در مقابل قرآن کتابه و این رو پذیرفتم و دیدم قابل قیاس نی. گفتن بر خورشید که من چشمه نورم، دانند بزرگان که سزاوار سوهانی، اینها در مقابل این آفتاب عالمتاب نباید گفت، کتاب است، کتاب است. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، قدر خودتون رو بدانید. بعد گفت حالا که آمدم این قرآن رو پذیرفتم، گفتم مسلمانم، دیدم اینجا دیگه چه قوقاییه، به مراتب آشفته تر از اصل مذاهب، اینجا دیگه چه قوقاییه و چه قوقا و چه چیز، نمیدونی چه دستای تو کار بود. غرابیه رو شنیدید؟ غرابیه، یه طایفه غرابیه، خب غرابیه شما چی میگید توی مسلمان ها؟ اونم مسلمان غرابیه، چی داری مسلمان ها بدنام؟ اینها کی اینها رو برای شما آورده؟ اینها رو از باب ولایت منحرف کردن، این حرفا پیش آمد. چی میگه مگه غرابیه؟ ملل و نهر شهرستانی نگاه کنی، غرابیه طایفه سنی ها هستن، میگن که پیغمبر واقعی علیه، جبرئیل اشتباه کرده، کتاب رو دست جناب پیغمبر اکرم. چطور اشتباه کرد؟ گفت این دوتا خیلی با هم شبیه بودن، خیلی با هم شبیه بودن، حضرت رسول الله با امیرالمومنین خیلی با هم شبیه بودن، مثل دوتا غراب، مثل دوتا کلاخسیا، که مثلا یه رمه کلاخسیا، صد تا کلاخسیا روی درختی نشستن و میخواد تمیز بدد اینها رو از یک دیگر، خیلی مشکل، شبیه همن، کلاخسیه ها تمیز دادن از هم دیگر خیلی دشواره. علی و اون جناب پیغمبر مثل دو تا غراب سیاه خیلی به هم شبیه بودن، جبرئیل که قرآن را آورده خاص بدهد به علی، چون به هم شبیه بودن خیلی اینا اشتباه کرد، داد به حضرت رسول الله، اون که رسول الله بار. این هم یه فرقه غرابیه و چه بلایی سر این اسلام نازنین در نیاوردن و چه کشت و کشتار نکردن و چهان نکردن و چهان نکردن و تمام این کارها که شده به حق مقام ولایت قسم بر اثر دوری از باب ولایته. اینها همه دست شیاطین تو کار بود. لذا آقا، لذا شرع مقدس ما فرمود العلم امام العمل، لذا شیخ طوسی فرمود در معنی واقعی امام، فرمود در لغت عرب نجار رو میبینید که میخواد چوب رو ببره، حرف شیخ طوسی میخواد چوب رو ببره، بعد میبینید که یه تیک چوب رو بالای اون مثلا تخته برای اون ستون اون چوب درخت تنه درخت اینها او را اونجا نشون قرار میدهد که ارش کج نرود، او را نگاه میکنید درخت رو میبرد، این چوب را میبرد، این ستون رو مثلا میبرد، دونیمش میکند، اون به تعبیر عربی میگن خلال، اون تیک چوب را میگن خلال، به تعبیر بومی ما میگیم چلی، چلی او رو میگن امام، که او نگاه میکند اون چوب رو که کش نرود، این رو میگن امام. و این سفرهای الهی امام ما هستن، باید اون نگاه کنی کش نروی. چه ها که کردن از باب ولایت دور شدن، به ما فرمودن که از علم و عالم دور نشوی. و خیلی مشکل، و خیلی مشکل، و خیلی مشکل، این لباس خیلی مشکل و این خیلی مشکل، من اونقدر اسیر جهانگیر خان هستم. جهانگیر خان ما به یک واسطه افتخار داریم حرفشو میزنیم، به یک واسطه از اون جناب بعضی اساتیدمون حضرت علامه فاضل تونی جانم به قربانش، ایشون از شاگردهای جناب جهانگیر خان اصفهانی که پارسال کنگره بزرگ داشت جهانگیر خان سالیانش به رحمت الهی رفته در اصفهان منعقد شده، کنگره بزرگ داشت جناب جهانگیر خان و تربت ایشون هم در تخت پولاد اصفهانه. ایشون با اون عظمت مقام علمیش که بزرگان شها جهانگیر خان در اون زمان جهانگیر خان قشقایی بود و جناب آخوند مولا محمد کاشانی، این دوتا در اصفهان هر دو در مدرسه صدر بودن از این مردم، و ما از این آقایان ما که شاگردایشون بودن از ایشون حرف می‌زدیم. ما اون وقتی که اونها به رحمت الله رفتن ما دنیا نبودیم. جناب جهانگیر خان لباس نپوشید، این لباس به تنش نبود. چرا؟ لباس تکلیف سنگینی داره. شما ما رو میبینید و ما رهبر شما هستیم، دارید از ما یاد میگیرید و دین ما به ما فرمود آی آخون ملمون، روزی برات نیاید که بگی ای کاش منم مثل گاو و خر زهرا میچریدم و بعد این لباس طول شکار من نبوده. انقدر اسیر جهانگیر خان هستم، خدا یا پناه به تو. یه وقتی که از فرزندانم از من سوال کرد ناراحت شده، این بندگان خدا قم بود شب، این ماشین زباله و اینها، این لفترها، بندگان خدا به بهانه یه وقتی ایدی مثلا چی اینها خدمتی بهشون، خدمت در حد بیچارگی خودم، به بهانه ایدی چیزی اینها و سلام و احترام، یکی از فرزندانم به من اعتراض کرد. خب دیگه جوان است و از درد دل پدر که خبر نداره. آقا جان شما به این رفتگرها اینقدر احترام میگذارید؟ رفتگرن دیگه اینها، سفور رفتگر. اینها رو آبی ناش کردم، اینها گفت این پدر به اینها، اینها کیم مگر؟ ای پدر جان، من همین میترسم، همین میترسم که من به سرنوشت اون حشامون عبدالملک مبتلا نباشم. اون از سلاطین، از خلفا، حالا میگم خلفا، ما میگم خلفا، نمیگم چه ارز کنیم، از خلفای بنی امیه بود دیگه. حالا که داشت اون کاخ قضاییش داشت جان میداد، تو کوچه رنگرز گازور رنگرز صدا میزد که پارچه رنگ میکنیم، پارچه قبول میکنیم. رنگرزی کارش دیگه، تو کوچه داشت داد میزد که رنگرزی رنگرز بود، پارچه رنگ میکنیم، پارچه قبول میکنیم، رنگرز. حالا این مردی که حالش خیلی بد بود و در حالت احتضار داشت میمرد و دیگه بر نخواست، این وقتی صدای او را شنیده تو کوچه رنگرز که میگفت پارچه قبول میکنیم، رنگ میکنیم، رنگرزی میکنیم، که بعد دیدن که این زبان آورده آه سردی کشید و ای کاش من این رنگرز بودم. حالا 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 کسب و کارتون را مختنم بشمارید، شغلتون را محترم بشمارید، از بازوی خودتون نان، از رنج بازوی خودتون، از کرد یمین خودتون، از عرق جبین خودتون نان بخورید. اون دکان شما، مغازه شما، مسجد شما، اون مزرعه شما، محل کارتون، اون تبری که فروت می آورید، اون داشی که فروت می آورید، اون عرقی که کار، هر کاری رو که خدا امضا فرمود قدر بدانید، پیش خداوند محترمی. مرحوم جهانگیر خان لباس نپوشیده، که مسئولیت این لباس خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. این لباس آرم تقواست، نه آرم عدالت، آرم حقیقت، آرم عاطفه، آرم دینداری، آرم ادب، عفت، راستی، درستی. اون کسی که این لباس دارد باید قرآنی باشد به تمام معنا، و الا خیانت. من در اون الهی نامه از خدایم خواستم، گفتم بار الها، من عمری مردمی شهری را، شهرستانی را ارشاد کردم، بار الها از تو همه کارها ساخته است، یه جوری باشه برای اینها که من، این عزیزانی که در زمان من با اونها مشهور بودم اونجا، من تو اینها من نبینم، خیالات میکشم. ما حالا به راستی به درستی در این لباس وظیفه مون رو انجام دادیم، نمیدونم. جهانگیر خان که لباس نپوشیده، من لباس پوشیدم تکلیف سنگین میشه؟ نه، تکلیف سنگین میشه، چه باید کرد، چه میشه کرد. مرحوم آقای آشو محمد تقی آمولی رضوان الله علیه، آیت الله شبم تقی آمولی، بزرگوار مرد، رحمت الله علیه، آدم هم اگه آدم چکی بده به دیوار خونه، بله، پا رو بلند کنه قرآن رو، پاش رهر خودش قرار بده و قرآن بخونه، گناه داره؟ فرمود که رفتیم به درس خدمت حضرت استادشون حاجت علی قاضی، آیت الله قاضی در نجف، رفتیم به درس، درس که رفتیم از این حرفا بزرگوار خیلی داشت. رفتیم به درسشون، ناراحت شده آقای شیخ، اون چی جور نشستن بود و قرآن خوندن بود، این تازه امام نی، این یه انسانیش که حواسش شد. آقای روحانی بزرگواری، خیلی بزرگوار، حالا سالش، چند ماهی سالش گذشته، مرحوم شد، پیرمرد بود، سن بالا، به مناسبتی وقتی آمده بودن قم، اصلا قم نبودن، آمده بودن قم، از اون نام شریفی شنیده بودیم، رفتیم به دیدارشون. ایشون هم بزرگواری کرد، بعد از دو سه روزی آمده از ما حالی پرسید، و چه روز خوشی برای من بود. گفتش که پدر من با آقای قاضی هم حجره بودن، همین حاجی علی قاضی و استادی آقایان، و مبلغ پولی پول عراقی اون وقت جوانیشون که درهم بود، پول نقره بود. بعد گفت که سه نفر رو اسپرده که اون آقا چقدر اینا، گفت حالا داری میرید برای نجف، این رو ببرید برای جناب آقای قاضی. من رفتم خدمت ایشون، چون پدرم با ایشون هم مجره بودن، خیلی به من علاقه داشت. و بعد گفتم آقایی رو، آقایانی خدمت شما فرستادم، من داشتم می اومدم. گفتیم پولها رو، پول عرض کردم اون وقت بود، نقره بود، پیششون گذاشتم. من بودین تسبیح دستشون بودین، اللهه تسبیح دستش بود، با اللهه تسبیح اینا رو چند تا کنار داده، 17 تا رو کنار زد. بعد به من گفت که آقای محسن اینها رو بردار. گفتم چرا آقا جان؟ فرمود اینها سیاه هست، اونها سفید و نور، اونها نور میدن، اونها نور میدن، اینها سیاه هست، تاریک هست، سیاه هست. اونها حلال بودن، اونها پاک بودن، اینها شبهناک بودن، اینطور، اینجور، اینجور دیگه انسان است، انسان است. اینها که پاک نور میده، شما در ماورای طبیعت نورانی الان هم نور. این پیغمبر شما فرمود که ملائکه میگوین، یعنی همینطور که شما شب آسمان رو نگاه میکنید، ستاره ها رو نگاه میکنید، ملائکه خونه هایی برایشون میدرخشن، خانه هایی برایشون مثل ستاره های آسمانه، خانه ها نور میدن. بار الله اینها اینها اهل شبن، به فراخور حالاتشون خونه هاشون نور میده. باری خیلی سنگین آشمام تقی آمولی گفت ما و تکی دادیم پا بلند کردیم، رهرومی قرآن اینا رفتم اونجورم، اونم سبک قرآنه، قرآن خوندنه. حالا ببین چقدر کار مشکله و چقدر مشکل و چقدر مشکل. کسانی که در این لباس هست مسئولیت سنگینه. شما چقدر راحتید، آزادی، خوشو به حال شما. من شما رو میبینم حسودی هم میشه، خیلی خوب به کشف و کارتون و زندگیتون و وضعتون خیلی خوب. مسئولیت سنگین چی باید بشه آقا؟ کار ما باید به کجا بکشه؟ خدا یا پناه به تو، خدا یا پناه به تو. باری خیلی دور افتادیم، عرض میکردیم از تجلیات ائمه هدا تا رسیدیم به اون آقا. گفت من اسلام آوردم، اون فرانسوی گفت من اسلام آوردم. اینم حالا این تجلی نور ولایته. گفت آمدیم حالا به اسلام، دیدیم اینجا چه قبغاییه، او چه توایف، چه فرق، چه مذاهب، چه اسفگذاری ها، چه اشترگا پلنگ ها و چه کارها و چه کارها، غرابیه و بدتر از غرابیه. اینها اینها را کی در آوردین؟ اینها همه چون از باب ولایت دور شدن، اینطور نمیدونی چه ها کردن تا از باب ولایت مردم رو دور کردن. بنی امیه، بنی امیه چه کردن؟ این تفسیر فخر رازی رو باز کنید آقا، دیگه چیز خیلی حرف پوشیده اینی. این تفسیر فخر رازی رو باز کنید، هم فخر رازی، امام فخر رازی، البته همشهری شما بود، مازندرانیه، من تا در ری به سر می برد. بعد اون آقایان اهل ری ایشون را دیگه به اسم رازی از دست شما گرفتن، شده امام فخر رازی به الله مازندرانیه. و از این آقایون خیلی بارها برز رسوندن، مثل جناب مولوی کنی آمولی شما، وحید بهبهانی آمولی شما و خیلی ها از بزرگان از آزم. امام فخر رازی رو میگن سنی، ایشون چرس کنن میگن سنی، حرفایی داره. اما در اول نهج، اول تفسیرش بر قرآن کریم، در تفسیر سوره بسم الله الرحمن الرحیم میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز ها باید به جهر خوند بلند، اخفات نه، چه ظهر و عصر چه صبح و مغرب و عشا باید به جهر خوند. چرا؟ میفرما صحابه پیغمبر به جهر میخوندن و علی امیرالمومنین به جهر میخوند و کسی علی را امام و پیشوای خودش در کارهایش قرار بدهد دنیا و آخرت رستگاره و من بسم الله الرحمن الرحیم را به جهر میخونم در تمام نمازها، چه در نمازهای جهری مثل صبح و مغرب و عشا که واجبه و چه در نمازهای اخباتی مثل ظهر و عصر که مستحب است. بسم الله الرحمن الرحیم باید بلند گفته بشه. فرمود ایشون بسم الله الرحمن الرحیم را بلند میخوندن. منتها بنی امیه نگاه کنیم تفسیریشون رو، خوشبختانه این جمله رو نگرفتن. خیلی این آقایون بد میکنن. من در اون 1001 نکتم گلم کردم این حضرات آن. شما چرا کتاب مردم رو دست میزنید؟ چرا کشکول شیخ رو شما دست زدید؟ کشکول شیخ رو، شیخ بهایی رو در مصر چاپ کردن، یه شیطنتی به کار آوردن، فارسی ها رو گرفتن. خب حالا فارسی رو گرفتی میخواستن که توطئه کنن، فارسی رو عربی رو چرا گرفت؟ جناب شیخ، شیخ بهایی در کشکولش یه بابی داره، اون باب در فضائل حضرت فاطمه طاهره، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا است. از کتب عامه یک روایت رو از شیعه نقل نکرد، همه رو از حضرات عامه نقل کرد در منقبت حضرت فاطمه زهرا. ما یه زنی میشنبیم میگیم دیگه فاطمه، یه حرفی میزنیم. این امام فخر رازی رو میگن امام المشککین، یعنی از مبدأ تا معاد هر مسئله‌ای که پیش آمد او انگشت گذاشته، انگشت اعتراض. اما این بنده خدا، همین امام فخر رازی، همین که راجع بسم الله الرحمن الرحیم حرفشونه، در باره صدیقه طاهره بدون چون و چرا میگوید او معصومه بود، صاحب عصمت بود. رضا از ماشین دارید به عرض رسوندیم، مکرر گفتیم، در نوشته هایمون هم آوردیم، هنوز چاپ نشده، آوردیم گفتیم که حضرت امیرالمومنین به خصیصه، به رتبه، به سمتی، به صفتی متصف بودن که هیچ یک از انبیا نبودن، حتی خادم انبیا هم نبود. بعد گفتیم ناراحت نباشید، حساب برسید ببینید حق با من است یا نه. این خصیصه را که حضرت امیرالمومنین داشت پیغمبرم نداشت. اون چی بود؟ اون این که به اتفاق شیعه و سنی در میان صحابه پیغمبر تنها مردی که صاحب عصمت بود امیرالمومنین بود. حتی از کفایه ابن مکتبه سنی معتزلی قرنه بر خیلی پیشترها، از ابواب صدر اسلام، ایشون در کتاب ابن مکتبه در کتاب کفایه آورده که در میان صحابه رسول الله علی بود صاحب عصمت. دیگران هم گفتن، یعنی ایشون این آقایی که خودش سنی معتزلیه در کفایهش آورده ابن مکتبه که علی صاحب عصمت بود و حضرت صدیقه طاهره صاحب عصمت بود. اون خصیصه ای که امیرالمومنین داره، عرض ما این است، این است که هیچ معصومی را پیدا نمی کنی که خودش که صاحب عصمت است به جای خود، زنش هم همسرش هم صاحب عصمت باشه، هیچ کس نبودن مگر امیرالمومنین. امیرالمومنین فاطمه زهرا صاحب عصمت، خود امیرالمومنین به پیغمبرم به این سمت نبود، خودش صاحب عصمته، اما خدیجه که معصومه نبود، که زنان پیغمبر که صاحب عصمت نبودن، انبیای دیگر صاحب عصمت نبودن. تنها کسی، مردی که خودش صاحب عصمت است و زنش هم صاحب عصمت است، جناب امیرالمومنین هست، جناب فاطمه زهرا هست. و از این دوتا دریا مرج البحرین یلتقیان یخرجو، بله اینام چی، لؤلؤ و مرجان، سوره الرحمن، اون لؤلؤ و مرجان که باطن تفسیر، تفسیر انفسی قرآن، لؤلؤ و مرجان رو گفتن حسن و حسین و این دوتا دریا رو گفتن حضرت امیرالمومنین و فاطمه زهرا، اینها باطن قرآنه. بله، از این دو تا صاحب عصمت، از این دو تا صاحب عصمت، از این دو تا صاحب عصمت. جناب شیخ بهایی باب کشکولش روایات در فضیلت حضرت صدیقه طاهره نقل کرده، یک روایت هم از شیعه نقل نکرده، از کتاب شیعه نقل کرده، همه رو از کتب عامه. الان اون چاپ مرحوم نجم الدوله که ملا مهدی هم بود زمان ناصرالدین شاه خدا رحمتش کنه، کشکول به تصحیح ایشون اولین بار چاپ شده هست. این رو کتاب را در مصر چاپ کردن، فارسی ها رو گرفتن و این باب رو گرفتن. چرا میگیری؟ چه حقی داری؟ چرا این کارها رو میکنی؟ چرا آقایان مصری ها شما این همش که عربی بود و از کتاب های شما بود، چرا با این کارها چیه؟ چی کار میکنن اینا؟ چرا با دین خدا اینجور بازی میکنن؟ باری خیلی دور شدی. اون آقا، اون فرانسوی، اون استاد مرحوم آقا طباطبایی فرمودن که بله، حالا که آمدیم به عالم اسلام چه قوغاییه و چه چیزها و چه چیزها. الان هم گاهی چیزهایی میشنویم. آقا قدر خود را بشناس. شما سر به آستانه ولایت گذاشتید، علوی هستید دیگه. باری گفت ها از چنگ این قیل و قال در رم. خیلی کار دیگه. حالا اسلام دیم، قرآن قرآن و این پیغمبر، این اسلام حقه. و و و و, و تا بیایم از چنگ اینها در رم. چه کردن؟ و در آمدن به نور مطالعه، به تحقیق، اسلام اشعری شدن، علی رو یافتن. دیدم این این انسان عجیبیه، این انسان عجیبیه، او را عجیب یافتم. و این انسان عجیب در مدینه وقتی دانشمندان یهود، روایت را کلینی در کافی نقل می کنه، دانشمندان یهود که در کوچه به او برخورد کردن و بعد صحبت شده اینا از کجا، از کجا می آییم و چه فرمایش دارید، خدمت پیغمبر می خواهیم برسیم، سوالات داریم، سوالات شما چیه؟ عنوان کردن جواب اون جواب دهنه امیرالمومنین، اونم احبار یهود، دانشمندان یهود، احبار جمع هبر دانشمند. این بیچاره یهودی ها خیال دادیم که گفتن محمد شمایید، پیغمبر شما هستید. آقا در جوابشون فرمود انا عبد من عبید محمد. حالا سبحان الله خاتم انبیا چی بود؟ و جبرئیل قرآن آورد و بین این دوتا خیلی شبیه هم بودن، مثل دوتا قلاخسی ها، اشتباه کرده، خواست به دست علی بده، داد دست. این حرفا چی؟ اینها نه از وحی خبر دارن، نه تلقی وحی خبر دارن، نه از حرف بشنوید. آقا حرف بشنوید، آدم پیدا کنید پیشو بشینید حرف بشنوید، بعد به فکر کم و زیادش نباشی. شما چی کار داری؟ امام شما، امام سجاد فرمود اگر شرق و غرب عالم رو کفر بگیره، یک بار که روی زمین بشه من کفر، من که قرآن با منه، خودم قرآنه، حقیقت قرآن در دست منه، هیچ بیم و حراس ندارم باش، هر دو مالیشون نیست، کفر شدم، اصلا روی زمین شده کفرستان، من سجاد مسلمانم، حق در دست منه. الان یه پور مادرزاد رو، کور مادرزاد رو من چه میدونم پدرش رو مثلا نمیشناسه، نمیدونه، اش حرف نزنه. اولین و آخرین مردم رو بیارید پیش او سان بدهید، این پدرتونه. شاید یک جا نمیدونی بگه آره، چشم نداری ببینی که نمیدونی که چی بگه آره. آدم که چشم داره حرف یک کلمه هست میگه نخیه، اون پدر منه، اون برادر منه، اون فلان رفیق منه، چشم داره دیگه. این که چشم نداره، اولین و آخرین را پیش او بگذرانیم، همه جا ممکنه، شاید ممکنه، حرف یقین نداره دیگه، حرف قطع نداره، چون نور نداره بنده خدا. و اونی که چشم دلش کور شده همینه. و دین حق، جای شاید و لعله و ممکنه و اینها نیست، اینها هم از بیچارگی کسی حرف میزنه. الله حرف یقین است، حرف یقینه، یقین، یقین یکی از اسماء الله، حرف یقینه. گفت دیدم چه قوقایی و در رفتم، آمدم شیعه شدم، علی را یافتم و چه علی. گفتم ایشون از چی میگه حقه؟ دیدم ایشون میگه انا عبد من عبید محمد، ما به علی نمیرسیم، و او میگوید من بنده محمدم. اون کی هست که این میگه؟ امیرالمومنین میگوید من بنده او و راسته و هر چی او میگوید. بعد آمدم و یافتم و آقا اثناعشری هستم، مدام حرف آقای طباطبایی نقل میکنم، اثناعشری هستم و به سر شیعه هم ایمان دارم. من مترجم گفتم که مرادشون از سر شیعه یعنی چه؟ بنده خدا چی اصطلاحی قرار داده که سر شیعه؟ گفتم آقا سر شیعه یعنی چه؟ بعد مترجم سوال کرد، جواب گفت سر شیعه وجود حضرت بقیت الله، که نظام عالم بدون انسان کامل نمیشه. اینجور اسلام آورد، یه نفر بیگانه، یه نفر عیسوی، حرف بشنوید، به سراغ علم بروید، عالم پیدا بکنید. عالم، بله، عالم را هست الان، این لباس فراوان هست، به سراغ علم بروید، در کام تو بر نیامد آنگه گله کن. تمام فرمودهای شر منطق محضه، همه حساب دو تا چهار تاست، همه به تعبیر امام صادق ما فرمود روی هندسه است، یعنی روی اندازه است. همینطوری که الان شما راجع به خلقتتون هیچ حرفی نمیتونید داشته باشید. چشم یعنی این، دندونها یعنی این، اعضا و جوارح یعنی این، ظاهر و باطن یعنی این، نظام آدم یعنی این، نظام عالم یعنی این. یک میکرون اعوجاج و انحراف پیدا نمی کنی. همه روی منطق و دلیله، تمام احکام شر همه رو منطق و دلیله. حق عیان است، روشنه، ولی طایفه بی بسرن. چه جای این قلت این قلت؟ قدر خودتون بشناسی، قدر امامانتون بشناسی، بیایید از دهن عالم بشنوی، بید حرف را از صاحب حرف بشنوی، از صاحب منطق بشنوی. به حق پیغمبر و آل پیغمبر، خداوند سبحان به شما شرح صدر عطا کند انشاءالله، بر اون نور بینش و درایتتون بیفزاید انشاءالله. به فکر ابدتون بوده باشید که ابدی در پیش داریم، شیرین، خوب، خوش. این نش ابده بدین زیبایی. چرا این بهشتی را که الان هستیم برای خودتون جهنم درست کردید؟ شما جهنم تو نظام عالم که بهشته، نظام عالم که بهشته، نظام هستی بهشته، یک هستی، یک قد و قامت هستی، یک پارچه بهشته است. کار نادرست، ناشایست، خلاف، غلط، او که خلاف نیافرید، اصلا امکان، هیچی امکان ندارد، همه روی عدل محض. من و شما به خلاف می رویم، من و شما بد پیوند می دهیم. یه مقداری هم بله در هر حال از این طرفه، از ماست. ما باید خیلی به فکر شما باشیم، ما باید دلسوز باشیم، ما باید حرف پیغمبر رو بشنویم. فرمود یا علی، اگر یه انسان در دست تو بیدار بشود، برای تو بهتر است از آن چه که آفتاب بر او میتابد. یه دل در دست تو بیدار بشود، و مردم منطق هم، مردم حق هم میفهمم، میابم. من دیگه حرف رو عرض کردم، مقدر از ما شنیدی. من دیگه خدا بیچاره درس خونده، خیلی هم آدم زحمت کشیده، خیلی خوب، ولی حالا حرف حدود 25 سال پیش منه، خیلی زحمت کشیده، دبستان رفت و دبیرستان رفت و دانشگاه رفت و خارج رفت و در خارج هم سمت بهش دادن و خیلی در سطح بالا، اما کوه آتش فشان از کفر. این حرفایی رو که از پدر و مادرش شنیده، خیال میکرد که مثلا همین ها علمه، همین ها اینها رو آخوندابون ها یاد دادن. اینها که نیست آقا، منبرها و خطابی ها، حرف برهان و دلیل و درس و بحث کلاس خصوصی حرف دیگر است عزیز من. غذا را ایران آمد اتفاقا، حالا از میخوام به عنوان شخصان که خودستایی از نمی کنیم، اتفاقا به طور ما خود و چه دهک راست دیده، درس خونده، زحمت کشیده، خیلی خوب، خیلی خوش ورزش فکری کرده، دهن سنگین، خیلی با احتیاط باید بانه با حرف بزنه، خیلی آدم خطرناک، حرف داره، صحبت میکنه و خوب آن حرف میفهمه. با هم نشستیم. بله بعد ایشون گفتن شما از این کلاه ما ناراحت نباشی، یه کلاهی سر من آخواد، ما هم چهار کلمه ذره به ذره خوندیم و شما هم دبستان و دبیرستان و دانشگاه و خواهی که داخل دیده ای داده میگه، با هم صحبت میکنیم، هم دیگه جمع و دعوا که نداریم، صحبت دو سه روز فاصله شده. یکی از آشنایانشون با ایشون آشنا بودن که من ندونستم با ایشون آشناست، آمده به سراغ من فلانی، گفتم بفرمایید، گفت آمدم به شما مژده بدم، انشالله خوش خبر باشید. چیه چه خبر شد؟ گفت راجع به فلانی. فلانی چیه؟ بله خصوصیات. من ذهنم منتقل شده، گفتم خیال کردی که ایشون مرده، بس عرض کردم یک کوی آتش پشان از کفر، آمده من بگه که این کافر کجایی مرده مثلا. گفتم چی شده اینا؟ گفت من دیروز مسجد داشتم نماز و رشت میخوندم، سر نماز بودم دیدم ایشون آستین بالا زده، وضو گرفته، کفشاش دستشه و تو مسجد ها داره میره گوشه، رفت و برای نماز. من به شک افتادم سر نماز که آیا ایشون بودن یا نه، از مسجد در اومدم حیات مسجد خود قدم میزم تا در بیاد ببینم او هست یا دیگریه، ما اشتباه کردیم سر نماز، چشم خطا رفته. بعد از چندی دیدم که نخی ایشونه، کفشش انداخته بود، داری کفشش رو میپوشه. من چی بود رفتم و من گفتم شما مسجد آمدی؟ بله. تو چطور تو مسجد آمدی؟ آمدم نماز خوندم، مسجد برای چی میاد اینجا؟ گفتم چطور شما آمدی مسجد برای نماز؟ بعد به من گفت که حرفش جمله حرفش این و به من گفت که من میترسم، حالا تا این اندازه، حالا تا میترسم، یواش یواش کم کم گفت من میترسم اینهایی که آقای حسن زاده میگه راست باشه، حالا میترسم تا اینجا رو پیش آمده، یواش یواش کم کم دین حقه، منطقه، دلیل، برهانه، مردم حرف میفهمن، مردم مغز خلقی نخوردن، مردم به خدا هوش داده، استعداد داده، بینش داده، حرف بفهمن. شخصی آمده خدمت امام صادق مسئلهی سوال کرد، آقا بهش جواب داد و برخواست داره، آقا بهش تشر زد، گفت من به شما جواب دادم، چرا نگفتی از کجای قرآن من این جواب رو به شما دادم؟ اصلا داره بار میاره مردم رو، چرا بار نیاره؟ چرا بالو پر نده؟ چرا از من سوال نکردی از کجای قرآن این جواب رو به شما دادم؟ اصلا منطق است یک پارچه راجع به خلقتتون حرفی داری؟ اصلا خلقت شما یعنی این؟ و به طور رب العالمین این خلقت رو نگه میداری، حالا غذا میخوری شب و روز، این غذا باید به تمام ذرات بدن باید غذا بده و باید اعتدال همه رو حفظ کند، ریختش رو، چهرش رو، همه رو حفظ میکنه. کی حفظ میکند؟ تو چه خبر داری؟ مادر چه خبر داره؟ باز رحمش چه خبر داره؟ کی میدونه؟ بارها عرض کردیم اولین و آخرین جمع بشه من به این درخت سیب بگن که آقا چجوری این سیب را، خانم چجوری این سیب را برآوردی؟ من نمیدونم مادرتون، مامانتون چجوری در رحم شما پرورنده؟ مادر بیشوی من چی میکنم؟ خدا من یه دوست و غریزه در ما ایجاد کرده، چشنم آب میخوام، گرشنم نون میخوام، بعد به یه سنی میرسد که برای بقای نظام عالم همسر میخوام، خیلی از این چی حالیمون میشه؟ چی میدونی؟ خداست دارد خدایی میکنه، خداست دارد خدایی میکنه. به حق پیغمبر و آل پیغمبر روزگار خوش در پیش داشته باشید انشاءالله، شما فرزندانتون، دودمانتون، انشاءالله اعقاب شما، انشاءالله احباد شما، ترابی شما، دوستان شما، مسلمان ها همه دین حق است، دین حق است و بالاخره این دین جهانگیر می شود و می شود و جهانگیر می شود. بله. و چطور قرآن اونجا می فرما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستخرج فاستوى علی شوقه یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار. میفرماد حالا طولانی میشه، آخرش این که چطور دانه گندم رو کاشتی جوانه میزنه، ساقه میده، سبز و خرم میشه و میاد وقتی کشاورز نگاه میکنه اینجور موج میزنه، لذت میبره چیجور موج میزنه. از خداوند میفرماد حالا دین آمده، تخم کاشته شد، جوانه میزنه، رشد میکنه، موج میزنه، همه رو خوشایند، مورد خوشایند همه میشه، همه جا رو فرا میگیره و ببین به به این هست حرف اون قلمی که عالم رو نگاشته، اون قلمی که آدم رو نگاشته، اون قلم هم این کتاب را. چون غلط است که کسی صنعتی را اختراع بکند و برای این صنعت برنامه نگذاره، غلطه، معنا نداره. یعنی کشتی بسازه آداب رانندگی و بعد مثلا جهات دیگرش معنا نداره، تیاره باشه، یه چرخ خیاطی باشه، یه وسیله دیگر باشه، اون سانهش، اون مکانیکش، اون مخترعش این صنعت را ساخته، برای این صنعت برنامه که چجوری باید نگهدار، چجوری آدم باید برانه، چجوری باید و توقفش ایسته، چجوریه کندش، تندش، خوراکش، نگهداریش، بستنش، گشودنش چجوریه، دستور نداشته باشه، اصلا غلط، معنا نداره. معنا ندارد که خداوند عالم این بزرگترین صنعش را که انسان است او را بیافریند ولی او دستور قرار ندهد، معنا نداره. این صنعی که خودش فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین وجود تر از این صنع پیدا نمی کنی، این صنع باید بی برنامه باشه، غلطه، معنا نداره که مختره چنین صنعی را بی برنامه و بی دین بگذاره. فرمود این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این صنع را آفریدم، این کتاب را هم کنار این صنع، می خواهید این صنع صحیح، سالم، درست، سعادتمند، عاقبت بخیر، به فعلیتش برسه، به کمالش برسه، این کتاب در کنار رو قرار داده شده، حرف روشنه، حرف روشنه. چرا اینطور شده؟ چرا اینجور این انشاءات پیش آمده؟ حالا ایام اربعین امام حسینه، ایام شهادت حضرت رسول الله، حضرت امام هشتمه، بله، ولیکن انشاب میدین از کجا پیش آمد؟ ببین از کجا پیش آمد. من به جمله رو خواهران عزیز، فرزندان همین دیگه روزه من باشه، این به جمله رو به محضر شریفتون عرض بدارم. نمیدونم در منزلتون فلاح و سائل داشته باشید و یا مرحوم آشقباس تو مفاتی یا مرحوم مجید زاد المعاد آورده باشه، نمیدونم، اما در فلاح الشاعر شیخ طوسی هست، اونجا در تعقیبات نماز ظهر، در تعقیبات نماز ظهر حضرت صدیقه طاهره فرموده است که بار الها شکرت که مرا در هیچ مرحله قرآن معطل نذاشتی. خیلی حرفه، خیلی حرف آقا. من فاطمه زهرا در هیچ مرحله قرآن معطل نیستم، خودش قرآنه، هر چی میخوای از او بپرس از او میجوشه. اسمت الله بنده سوال حرفی که داشتم گفتم عنوان کردم، بازم به عنوان روزه دارم بخونم. من میگم از اسلام و عیسوی و جهود و چه و اینها بگذاریم، متعارف عامه مردم هم ساز، هیچ حرف دین رو نمیزنیم. حالا میریم از هندوها، هندو یعنی بت‌پرست، هند هندی ها بت‌پرستشون رو میگن هندو. میریم از هندوها میپرسیم، میگیم شما زن داری، دختر داری، مادر دارید، خواهر دارید، ناموشتونن؟ بله. خب بالاخره یه برنامه دارن دیگه. از این هندوها سوال کنید که دیگری بیگانه حق داره که دختر شما، زن جوان شما داره تو کوچه میره یه بیگانه به جلوشه بگیره؟ حق داره؟ هیچ کس نمیگه، معنا نداره. چند نفر داشتن میرفتن در معیت امام صادق، یکی از اونها به زبان آورده که اون که فلانی که مادرش و جسارته من، عزیزان من، دختران من، اسناد غلط به مادرش داد. امام برگشت گفت به کی جسارت؟ گفت آخه اون فلانی لامذهبه اینها. گفت لامذهب تو چه حقی داشتی به لامذهب به مادر جسارت؟ مگه اینها که لامذهبه، اینها که بت‌پرسته، روایت هم در کافی داره. آقا فرمود اینها که بت پرستن، اینها که کافرن، مگه همینجور ناموششون، دخترشون، زنشون، فرزندشون همینجور هر جمع؟ اون هم یه برنامه‌ای دارن، دستوری دارن، بنایی دارن. برو بت پرست هندی باشن، دخترانشون، زنشون، خواهرشون، نابره برنامه‌ای دارن؟ نه. حالا آمدی هندو آمده اسلام آورده، میگی چی شما ناپاکید و ناپاک زاده و حرام زاده و چه، اسلام شما قبول نیست؟ یا قبول می‌کنی و انتساب میدید به پدرش؟ آقا فرمود کجا شما چنین حقی دارید که مردم رو بخواید انتساب بدید به غیر پدرشون؟ هر مذهبی که هستن، هر فرقه‌ای که هستن، ولو مادی باشه، ولو خاکی باشه. هر ناموش مردم محترمه، کسی حق داره؟ حالا بنده عرضم، این روزم این جمله هست که شما خانم ها میدونی، عزیزان من، و خوب کاریم هست، ما هم به چشم خود دیدیم و برامون پیش آمده شده، بله، مادرها میخوان برن از خونه درن، برن خیابون چیزی بخرن، یا کار خوبی میکنن، فرزندش و پسرش و دخترش و دستش رو میگیرن با خودشون، این با نگهدارشونه، خوب کاریه. فرزندشون رو دستشون میگیرن و میروند دنبال خرید، این فرزند دستش هست، این حافظشه، این نگهدارشه، من مادرم، این فرزند منه، این خیلی خوبه، نگهدار عاصمی هست، خیلی خوب. جناب صدیقه طاهره عصمت الله کبری دست امام حسن که پسر بزرگترش بود رو گرفته، به تنهایی خودش رفته پیش ابوبکر، رفته پیش ابوبکر و ابوبکر رو محکوم کرد، فدک رو گرفت، فدک رو گرفت، حقش بود، فدک رو پدرش بود بخشید، فدک رو گرفت و نوشته رو گرفت و برگشت. دومی با خبر شد، با خبر شد، دنبالش رو گرفت، آمد تو کوچه او را یا. حالا فاطمه زهرا مسلمان نه، دختر پیغمبر نه، و تو باش خلیفه مسلمان ها، حق داری که در کوچه جلوی زن جوان مردم رو بگیری؟ چه کرد؟ چه گویم؟ کاغذ رو گرفت و پاره کرد و بیبی هم نفرین کرد، نفرینش هم بعد از 9 سال مستجاب شد. من حالا حرفم اینه که وقتی جناب صدیقه طاهره بیبی شهید شد از این نشه رهبر بست، امام حسن خیلی بیتابی میکرد، خیلی گریه میکرد، خیلی ناراحت. خانواده، افراد خانواده به امام حسن نصیحت کردن، گفتن آخرین امام حسین برادر کوچک شما، شما بزرگتری، شما چرا اینقدر بیتابی میکنید؟ ایشون این همه بیتابی ندارن، شما باید آرامش داشته باشید، شما باید آرامش داشته باشید، اینا شما یاد بگیرن. آخه این برادر کوچکی تو، ایشون آرامن، شما چرا اینقدر بیتابی میکنید؟ امام حسن عزیز در جواب فرمود که اون روز تو کوچه حسین مادرمانی اگر حسین تو کوچه بود با مادرم، او بیتابیش بیش از برافیش از من بود. های 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 الهی شد. آقا جان این گریه گریه یه عشق، این عشق عشق عشق. الحمدلله که حقیقت ولایت در شما ریشه دوانده، اهل ولایت. آفرین بر شما عزیزان من، خیر ببینید، عاقبت به خیر باشه. ما هم از شما التماس دعا داریم دیگه، مهمان شما هستیم. یا ارحم الراحمین، یا الله، یا ارحم الراحمین. خداوند به همه شما شرح صدر عطا کند ان شاء الله. عزیزان من، آقایان من، ارحام من، برادران من، خواهران من، خیلی از شما شاکرم. ما را منفعل فرمودی، بزرگواری فرمودی، لطف فرمودی. این همه راه دور، این همه زحمت، هوای گرم، خیر ببینید. خداوند انشاءالله ما را با شما محشور بدارید. افاظه میفرمایید؟ میفرمایید؟ آمادگی که دارم اگر میفرمایید. شما رو به خدا میسپاریم، خواهان عزت و سعادت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با عرض معذرت.